أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذالي. چهار حشمت دیگر را به خواست خدا می کنیم. 147 و 148 149 و 150. اما حشمت 147 اعتصمو به ذمم فی اوتاده ها. ذمم جمع ذمه است. هر چیزی که انسان ملتزم بشه، متعهد بشه، اینو بهش میگن ذمه. اوتادم جمع وتد، مثلا میخ محکمی رو بهش میگن وتد که خوب استحکام داشته باشد، که چیز رو باش ببندن. اعتصمو به ذمم فی اوتاده ها رو سه جور معنا کردند. خب هر سه جورش هم میگیم، اما اونی که مقصود حضرت است در اینجا والله اعلم رو هم خواهیم گفت. اعتصمو به ذمم فی اوتاده، معنی این است که شما چیزی به ذمه گرفتی، عهدی بستی، قولی دادی، خب باید محکم به شرایطش تمسک کنی. اگر شما میتونی به تعهدت عمل کنی، خب قول بده، بله قول نده. اگه واقعا میتونی پاش بیستی مستحکمی، خب قول بده، بله چرا قول بدی شما؟ این یک معنی. معنی دوم اعتصمو به ذمم فی اوتاده ها رو که گفتن خب شما قولاتون رو وفادار باشید. در کجا؟ در جایی که طرف مقابل شما اون یک شخصیت ثابت و مستحکمی باشد، خودش وتدی باشد. شما اعتصمو به ذمم، شما به تعهداتتون پایبند باشید. اما در کجا؟ نه در همه جا، فی اوتاده ها، در جایی که طرف مقابل شما هم پایبند باشد. اگر طرف خائن است، نامرد است، نااهل است، خب چرا شما پایبند باشید؟ خیانت میکنه، شما به تعهداتون عمل نکنید. اما این سخن یک قبل و بعدی دارد. این سخن جریانات تاریخی دارد. اون مطالب قبلش رو و جریانات تاریخی رو نگاه کنیم ببینید چه معنی داد. قبلش این از املکو انفسکم به دوام جهادها، بله. بعدش این رو دارد که وعتصمو به ذمم فی اوتاده ها. املکو انفسکم به دوام جهادها، شما تعهد کنید، مقاومت کنید که مستمرن اهل جهاد مبارزه باشید. این قبلشه. برای استمرار جهاد خلاصه الهیرین یک فکر برای خودتون بکنید. دنبالش اینه که اعتصمو به ذمم فی اوتاده. خب جریان تاریخی این است. وقتی جنگ جمل اتفاق افتاد و حضرت غلبه کردن بر طلحه و زبیر و عایشه، بعد یه عده‌ای دیدن که خب حضرت غلبه کرده، دوباره آمد نمیشه حضرت که ما میخواییم بیعت کنیم. من جمله مروان آمده میخواییم، میگی که میخواییم بیعت کنم. بعد حضرت فهمیدن خب چه بیعتی است؟ تو که قبلن هم بیعت کرده ای؟ که قبلن هم که دارد شما در خطبه 73 رو که نگاه کنید، اینجا توضیح میدن، توضیحش به اونجا مرتبطه که مروان اسیر شد در روز جمل، بعد امام حسن امام حسین رو شفیع قرار داد، گفت یک واسطه بشه شما یک کاری بکنید. امام حسن به امام حسین هم سلام الله علیه ما با علی حسن صحبت کردن و گفتن آقا ایشون رو رهاش کنید، آزادش کنید، باهاتون بیعت میکنند. حضرت فرمودن خب شما وساطت کردید، آزادشون میکنم، ولی من به بیعتش چه نیازی دارم؟ اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگر بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ لا حاجت لی فی بیعته، چه احتیاجی به بیعت او دارم؟ انها کفون یهودیه لو بایعنی به کفه لقدر بله به ثبته. اگر ایشون دست بده، دست بیعت بده، با آبروریزی بیعت میشه کرد، چه نیازی به او دارم؟ بعد از این دارد اعتصمو به ذمم فی اوتاده ها، تعهدی بگیرید، تمسک کنید به تعهداتی که به تعهدات در کجا؟ در مواردی که وتد باشد، استحکام داشته باشد. من بیعتی آقا رو میخوام چیکار بکنم؟ من تمسک کنم به بیعتی این آدم، دل خوش داشته باشم به این، به حرف این برم جلو که خودش پابرجا نیست؟ پس بنابراین با توجه به سخن قبل، با توجه به شرایط تاریخی این سخن رو معنا میکنی، قرآن این است که شما سیاهی لشکر لازم نداشته باشید. هر که گفت من با شما هستم فایده ندارد. اگر وحد است، پابرجاست، خب به درد میخورد، سیاهی لشکر به درد میخورد. حضرت دنبال این حرفا نیست. برخلاف خیلی ها که فکر میکنن آرا هر چیز تعداد ظاهری بیشتر باشد به نفعشون است، در جاهای زیادی از نهج البلاغه دارد حضرت مستقیم و غیر مستقیم که ما سیاهی لشکر لازم نداریم. من جمله در خطبه 25 اون آخرش دارد: اما والله لوده تو ان لی بكم الف فارس من بنی فراس ابن قرن، به خدا قسم دوست داشتم عوض شما همه هزار دلاور می داشتم از قبیله بنی فراس. بعد این شعر رو خوندن: هنالک لوده اوت اتا که من هم فوارس و مثل ارمیت الحمیم. به مادر گفتن 11 تا بچه داشت، بچه ها کجا هستن چطورن؟ گفت بچه های من اونجا هستن که اگر فریادی کمک سردهی از هر طرف مثل ابر تابستان به سوی دلاوران می آید. نظرزد میگه از اینا من میخوام، سهل اشکر میخوام چیکار کنم؟ اعتصمو بذمم، شما تمسک کنید، استحکام ایجاد کنید برای خودتون با تعهداتی که با افراد دارید. اما کجا؟ در میان کدوم افراد؟ در میان افرادی که شخصیتن، با استقامتن. بله اونجور افراد اگر بود شما میتونید به اونها اعتماد کنید، و الا با تناب پوسیده افرادی مثل مروان که نمیشه باید به چه رفت. شاید بشه معادلشو یه ضرب المثل فارسی آورد که با تناب پوسیده این افراد ما بخوام به شاه بریم. اعتصمو به ذمم، شما محکم بگیرید تعهدات را. اما یک اون تعهداتی که پاش وتدی باشد، شخص پابرجایی باشد، انسان‌های بی استقامت که ما نمیتونیم بولا تمسک کنیم، نمیتونیم بولا تکیه بکنیم. حکمت بعدی، حکمت 148: علیکم به طاعت من لا تعذرون به جهالت. بر شما لازم است، به شما توصیه میکنیم اطاعت کنید از افرادی که معذور نیستید به جهالت. نمیتونید پیش خدا عذر بیارید که من نمیدونستم. از نظر شیعه ها به قول ابن ابوالحدید خیلی واضح است، میگه مقصود امین امام علی علیه السلام است. میدونید که ما امامت رو از اصول دین میدانیم، اگر که اصول دین هم تقلیدی نیست و تحقیقی باشد. میگه ما من نمیدونستم، دنبالم نرفتم، قبول نیست، باید جاهل نباشیم، باید دنبال بریم بفهمیم، امام رو تشخیص بدیم و واقعا هم از اصول دین است. ستون اصلی یک ساختمان را بردارید، ساختمان به هم می‌ریزد. شما امام علی السلام را بردارید، بعد حالا دین را بنا کنید، دین را بنا کنید، ببینید چی می‌موندش. حتی این تشیعی که ما داریم به اینم دلخوش نکنید، این تشیع را این نهج البلاغه هم کنارش بچسبونید. بعد میشه این حالا نهج البلاغه را بذار کنار، همین تشیع را هم بذار کنار، ببینیم چه می‌ماند. چهار تا گروه القاعده و وهابی و واقعا این شد دین؟ بله از اصول دین است امامت. اصل درست حسابی هم هست. اصلا علی علیه السلام اگه قبول کردی، خب پیغمبر قبول کردی، پیغمبر قبول کردی، خدا رو قبول کردی، همشون حضرت علی علیه السلام قبول کن، بقیه کارا درست میشود. اینطور اصلیست. علیکم بطاعت من لا تادرون به جهالت، دستور این است اطاعت کنید از اون افرادی که عذر ندارید بنشت به جهل. بله، این ابن ابی لدید میگه از نظر شیعه درست، اینا خیلی راحت میگن امامت از اصول دین است و کسی که امامت ندارد، علیه السلام قبول ندارد، میگه ما قبولش نداریم، کافر است. میگه ما اینو نمیگیم که جز اعتقادیات ماست، ولی جز واقعا تجربیات و تعقل ماست که علی علیه السلام رو اطاعت کنید. اون میفهمد دین یعنی چی. اون میگه ما کار به نظرات شیعه نداریم، ولی واقعا اگر شما علی علیه السلام رو اطاعت نکنید شما از دینم چیزی نمیفهمید. میگه ما از رو تجربه اینو داریم میگیم، علی علیه السلام رو داشته باشید. این روایت مشهور هم که میدونید، من ما تبنم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، انسان بمیرد امامش رو نشناسد، به مرگ مسلمان نمورده است، مسلمان نمورده است. امامت اصله، اگه امام رو مشخص نماشد ما مسلمان نیستیم. حالا امام زمان معلوم، امام زمان رو قبول نداشته باشیم چند امامی میشیم که شیعه نمیشیم اصلا. باید مشخص باشه. خوب، اما خوبه که ما یه مقداری این قبل و بعدی سخن رو بدونیم. حضرت کجا گفتن، در چه شرایط تاریخی این سخن را گفتن که علیکم به طاعت من لا تعذرون به جهالت جرار این است. حضرت فرمودن که بله، ایها الناس علیکم به طاعه والمعرفه به من لا تعذرون به جهالت فان العلم الذي ادامش این است هبت بهی آدم علیه السلام. اون علمی که خدا با آدم دارد، علم الادمه الاسماء کلها، همه چیزها با آدم هم بود. 30 کتاب آسمانی داشت از آدم به 30 زبان، علمی که خدا با آدم داد. و جمیع ما بعد فضلت به نبیون الی نبیکم خاتم النبیین، تمام فضائلی که همه انبیا تا خاتم النبی خدا داده، فی اطرت نبیکم محمد صلی الله علیه و آله، اون علم و فضائل تو این اطرت سارا. فعین یتاه بکم، شما رو کجا دارن سرگردان میکنند؟ این سخنان حضرت علیه السلام است. کجا دارن میبرنتون؟ بل اینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ تمام فضائل انبیا، تمام علوم انبیا اینجاست. اما بلغکم ما قال فیهم نبیکم صلوات الله علیه و آله، مگر پیغمبر شما ابلاغ نکرد در حجت الوداع؟ نگفت انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بها لن تضلوا بعدی، لن تضلوا بعدی. کتاب الله و اطرتی، مگه نگفتن کتاب اطرت رو میگذارم؟ و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. بعد گفتن خیلی خوب، این آب گوارا، این آب آلوده ها خود انتخاب کنید. خب پس قبل و بعدش معلوم شد، علیکم به طاعت من لا تقدرونه به جهالته، برین اطاعت علیه السلام داشته باشید، هیچ وضعی هم ندارید. اولا از اعتقادیات ماست و ثانیا ابن ابی الحدید میگه اعتقاد هم اگه نداشته باشید، کی از علیه السلام دین را بهتر میداند؟ کی بهتر میداند؟ خود ابوبکر میگه عقیلونی لست به خیرکم و علیون فیکم، منو رها کنیم، علی هست، من که خوب نیستم، علی هست. مکرر عمر مگر نگفت لولا علی لعلک عمر؟ بنابراین یک واقعیت اعتقادی هم اگر اون اعتقاد قبول نکنیم به عنوان یک تجربه باید این رو قبول بکنیم که از این افراد باید دین را گرفت. خب اینا رو بشناسید. اما گفتن آقا فلان آقا رو میشناسید، میگه اصلا لازم نیست من بشناسم. چیه شما همین افراد رو میشناسید علیه السلام رو نمیشناسید؟ علیکم بطاعته من لا تعذرون به جهالته. هی گفتن من امام ابو علی جان علیه السلام، هر چی میدونی از علیه السلام بگو. زید را میشناسی اصلا لازم نیست بشناسم، امر را میشناسی اصلا لازم نیست بشناسم. ما وقتی منم نباید بگذرونیم، وقت چندانی هم نداره. این جریان زیبای که ابو ذر و مرداد و سلمان همه نقل کردن، ببینید مرتبطه به بحث هست. میگن ما نشسته بودیم، سه گروه آمدند. بعد وقتی حضرت دیدن که سه گروه هند، حضرت رسول فرمودن خب ببینید بعد از من مردم سه گروه میشوند. یک عده اهل حق، حق خالص مثل طلا، هر چه برن تو آتش بیان بیرون خالصن. این یک گروه که سه نفر هستن، یکی از سه نفر امام این گروه هست. بعد عده باطل، اونقدر باطل که اصلا حق توش نمیاد، اینا مثل آهن خبیث هستن، هر چقدر تو آتش برن خبثشون بیشتر میشود. باز یکی از اون سه نفر امام اوست. عده هم که مذبذب مردد به اینا، نه ایوری هن نه اون طرفی هن، باز یکی دیگر از امامشونه. میگه ما اصرار کردیم، گفتیم خب بگید، امامشون هم بگید. فرمودن اون که خالص است مثل طلای ناب است، تو آتش بازم خالص‌تر میشه، امامشون علی علیه السلام است. می بودن دو گروه دیگه رو بگید، نگفتن. ابوذر گفت بگو ازاد نگفت، مقداد گفت بگو ازاد نگفتن، سلمان گفت بگو ازاد نگفتن. بعضی میگن تقیه کرده، نه تقیه لازم نیست. آقا علی رو معرفی کنید، نمیخواد بقیه رو بکوبید. شما علی رو معرفی کنید، جنس بدلی خودش رو میاد. لازم نیست ما بیام عمر رو بکوبیم، ابوبکر رو بکوبیم، عثمان رو بکوبیم، منافقین رو بکوبیم، شرق و غرب رو بکوبیم. علی علیه السلام مطرح کن. به سیرت العادل یقهر المناوی، خیلی این سخن عجیب است از حضرت علیه السلام. شما اعتدال داشته باشید، کچها ساقط می زوند. خیلی جالب نه؟ یک دیوار کچ کنارش دیوار کچ هزار سال میماند. تو که بر حقی راست باش، این دیوار چیه؟ میفتد. لازم نیست دیوار کج را حل بدی بیفتد، میفتد. تو راست باش، تو با کجیت نگهش ندار. لذا فقط علیه السلام مطرح کنید، منافقین معلوم میشن، گمراهان معلوم میشن، بدکارا معلوم میشن، معیار است دیگه. نزاجت مشخص نکردن، هر چی اصرار کردن مشخص نکردن، تغییر هم در کار نیست. شما علیه السلام رو بشناسید، بقیه رسوا میشن. میرن توی این ور اون ور شروع میکنن بدگویی که از این شخص از اون شخص. از هیچ که بد نگید شما، شما از علیه السلام خوب بگید. آقا بعد اونو فکر خودشون میکنن، چوب که بردارید گربه دوز خودش فرار میکنند، خطکش که بردارید اون خطه کج و معوض خودشون رو نشون بده، اونا میفهمن قضیه چی هست. حکمت 149 قد بسرتم این ابسرتم و قد هدیتم این اهتدیتم و اسمعتم این استم، بله این استم تمعتم. قد بسرتم این ابسرتم، بهتون نشون دادن اگه بخواد ببینید. و قد هدیتم این اهتدیتم، راه رو بهتون یاد دادن اگر اهل هدایت باشید. و اسمعتم، به شما صداهای حق رو فهموندن. این استمعتم، اگر بخواد گوش کنید. خدا انسان را جوری خلق کرده از عقلانی که حق و باطل می فهمد. کل مولود یولد علی الفطره انما ابواه یهودانه و یونسرانه. این پدر و مادر یهودی نصاری میگن بچه رو، بچه فطرتن پاک است، راه رو درست میرود. علاوه بر این قرآن آمده است، پیغمبران آمدن، امامان آمده است، راه همه مشخص شده است. ولی خب چه کنیم که نمیخوام گوش کنیم، نمیخوام ببینیم؟ قرآن میفرمد قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت ها از جانب خدا رسیده. فمن ابصر فلنفسه، چشم باز کنید به نفعتونه. و من عمی فعلیها، نخواهید ببینید به ضرر خودتون است. خداوند هم حق رو نشون داده هم باطل رو. گوش اگر داری ندای حق شنو، کان بلند است از زمین تا ماه نو. در خطبه 20 همین سخن را که شنیدنی ها هست، دیدنی ها هست، چشماتونو باز کنید ببینید بشنوید، در رابطه با یه موضوع دیگر اونجا مطرح کرده که بحث مرگ باشه. اونجا دارد که اون چیزایی که مرده هاتون دیدند اگر شما ببینید تجزعتون و وحلتون بیتاقت میشید، و سمعتون و اطعتون، بگید حالا گوش میکنید. ولیکن محجوبون انکم ماقد آینو، ولیکن یک حجاب است، اونا چیزی میبینند که شما نمیبینید. و غریبون ما یطره و حجاب، البته این حجاب به زودی برداشته میشه، شما هم میبینید. ولقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم، اونجا دارد بهتون نشون دادن اگر چشم داشته باشید، اگر گوش داشته باشید. و هدیتم ان اهتدیتم، راه هدایت رو نشون دادن اگر اهلش باشید. در اصل اونجا هم دارد در رابطه با مرگ و غیر از مرگ راه حق رو انسان میتونه تشخیص بده. در کارگاه کوزه‌گران رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش، یا گویا خاموش، هم میگفتن هم خاموش بودن، یا شاید هم خاموش. ناگه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. در موضوع مرگ اینطوریست، در همه موضوعات اینطوریست. هم عقل داریم ما، هم فطرت داریم ما، هم امام داریم ما، هم قرآن داریم ما، هم نبی داریم ما، به اندازه کافی همه چیز گفته شده است. در جهنمیان میگویند در سوره ملک آیه 10 آمده است، قالوا لو کنا نسمع و نعقل لما کنا فی اصحاب السعیر. ما مشکلمون این بود که جهنمی شدیم که عقلمون رو به کار نمیانداختیم، حق رو هم گوش نمیکردیم. بعد ادامهش دارد، قد اعترافو بدن، به اعتراف کردن، درست گناهشون همین است. همون جهنمی هم عقلشو میتونست بکار بندازد، ولی خب ببینید گناه که تکرار میشه توجیهگری میاد این رو داشته باشه. توجیهگری بعد از تکرار گناه هست، تکرار نکنیم گناه رو تو توجیه هم نکنیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوء ان کذبوا آیات الله. عاقبت تکرار بدی ها این است که دیگه تکذیب میکند انسان، چون میخواد وجدانش راحت کند در این همه خلاف، توجیهگری و تکذیب را شروع میکند. ولی خب همه چیز را خدا گفته است، عقل هم داده است. خب ابتدا خیلی راحت آقا حق رو تایید کنید، حق رو بگید و راه درست رو برید، اما کم 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 بعد من جا هدفینا لنهدینا و سبولنا، راه های بعدی رو خدا نشون میده. گوشی که حق میشنود بعد از مدتی مطالب دیگه میشنود، او چشمی که رعایت میکند مطالب دیگه میبینه. همین که آخر این سخن حضرت رو ببینید در خطبه قاصه از ارا نور الوحی و رساله و اشمری هنبوبه، حضرت علیه السلام میفرماید من نور وحی میبینم، من رسالت میبینم، من بوی نبوت میفهمم. وقت دادم رعایت کنه اینطور میشود. فض و ابصار کم ترامین العجائب، چشماتون رو مواظب باشید عجائب میبینید. هل اینو به که از سجای دیگر در نجو بلاغی دارد، چشمتون رو ببندید تا ببینید. لقد سمعت رنت شیطان حین نزل الوحی، من ناله شیطان شنیدم وقتی که وحی نازل میشد، علیه صلوات الله علیه پیغمبر خدا. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم ای رسول خدا این ناله چیست؟ بعد گفتن این شیطان است که مایوس شد از عبادتش. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو آنچه من میبینم میبینی، تو آنچه من میشنوم میشنوی. الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر، با این تفاوت فقط تو پیغمبر نیستی، پیغمبری تمام شده است. دیدنی ها هست، شنیدنی ها هست، واقعیت ها هست، فقط گوش شنوا میخواد، چشم بینا میخواد، یک بصیرتی میخواد و یک حق شنوی و حق روی میخواد. تازه راه های بعدی باز میشود، شکر نعمت نعمتت افزون کند. و این شکرتم لعزیدن نکن. اما حکمت 150، آتب اخاک بل احسان الک وردد شرهو بل انعام الک، عتاب کن، سرزنش کن، مؤاخذه کن برادرت را با احسان به او. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چه با همه در میفتیم؟ دوست ماست، برادر ماست، قوم ماست، حالا یه کاری کرده ما ناراحت شده، چه زود به هم میریزی؟ قرار نیست که با همه درگیر باشیم که. او برادر توست، او قوم توست، او آدم خوبیست، حالا شده یک اختلافی شده است، چرا دامن میزنید؟ مجازاتش کن. چطور مجازاتش کنیم؟ بل احسان الی، به او احسان کن. خیلی وقتا واقعا ممکنه یک حرفی به شما بدن چون بگن چون شما را نمیشناسن. انسان عدو ما جهله است، دشمن چیزی که نمیدارد، نمیشناسن، دعوا شروع میشود. بعد که بدونن نه بابا شما کاری نیست، کاری ندارن، شما سرزنش کنید برادرتون را، مؤاخذهشون کنید، کارو بد کرده، چیکارش کنید؟ به احسان الی، به او احسان کنید. و هر دود شر را او بره این آمه علی، شر را شو برگردانید، چطور بهش نعمت بدید؟ دافعه باید کم باشد، اونم علی کفار. تازه همون هم اگر علی علیه السلام در عدر نامه 53 اگر راه صلح باز کردن شما سرت کلاه نره، ولی با احتیاط صلح رو قبول کن، چون ممکنه بخوان دورت بزنن، به اسم صلح دورت بزنن. دور نخور ولی صلح رو استقبال کن. نیروهام رو نباید اصلا هدر بدیم. و عمدتا من یک مشکلات داخلی درست میکنم بعد از خارج حمله میکنم. ما در داخل باید با هم رفیق باشیم، باید با هم باشیم. اصلا قرآنم دارد ادفع بالتی هی احسن، پاسخ به نحو بهتر بده. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، یک وقت میبینی همون آقایی که بینتون دشمنی بود چقدر دوست شما شده است. بهترین دوست آن است که سه بار ناراحتش کنی و او خلاص حرف بدی نزنه. ای تو فطرتش میگه آدم خوبیه که ما بهش بدی کردیم ولی این رعایت ما را کرد. خلاصه اگر واقعا افرادی هستن با احسان و با انعام به خودشون میان، از این راه بروید. ابن عایشه میگوید که مردی از شام آمده بود، از طرفداران معاویه بود. خودش میگوید که من رفتم دیدم که شخصی سوار بر قاطر است و خیلی عجیب چهره جذابی داشت. وقتی نگاهش کردم اصلا تعجب کردم که با این عظمت شخص من ندیدم. بعد تمایل قلبی الی، تمایل بهش پیدا کردم. بعد گفتم این کیست؟ گفتن هادا الحسن ابن علی. گفتن امام حسن همین است، فرزند علی ابن ابی طالب. که تا این رو گفتن فمتل اقل بیله و بغزا، دلم رو بغز گرفت. خب چون من با علی خوب نبودم گفتم که این هم فرزند اوست. بله گفتم ابنه مثلو، گرفتم پیشش گفتم انت ابن ابی طالب، ابنو انت ابن علی ابن ابی طالب، انت ابن ابی طالب، شما فرزند ابو طالبید؟ گفت نه، من فرزند علی ابن ابی طالبم، نه فرزند ابو طالب. بعد میگه گفتم خوب، میگه من رفتم نخواستم اسم باباشو بگم چون از باباش خوشم نمی آمد. گفتم شما فرزند ابو طالبید، اینجا علی رو نگفتم. بعد امام حسن فهمیدن که بغضی با علی دارم که اسمشو نمیگم. گفتن نه، من فرزند علی ابن ابی طالبم. گفتن خیلی خوب، حالا که اسم بابا تو گفتی هم به پدرت من اهانت میکنم هم به خودت. فبه که و به ابی اصب به هما، میگه من گفتم و گفتم و شروع کردم فحاشی کردم. بعد که دیگه خسته شدم بعد ازت فهمیدن که احسابو که غریبا، من فکر میکنم اهل اینجا نباشی، از خارج از اینجا آمده، یه امنیت داشتم، از یک شهر دیار آمده اینجا، شروع که دال به امام حسن باش میده. خیلی حرفا، فکر کردم غریبی. و بله غریبم. بله یه گفتم خب بیا خانه ما اگه جایی نداری، اگرم پولم نداری خب حالا پولی بهت میدیم، مشکلی داری مشکل رو حل میکنیم. بعد میگه فنصرف تو انو و ما علی الارض احب احد احب الیمین، میگه ازش که فاصله گرفتم دیدم توی کره زمین هیچ کس رو به اندازه من آقا دوست ندارم. همه اول که میگفت یا میگفت پدر خودت، پدر بزرگ خودت چه میشد دیگه؟ آتف اخا که بله احسان علی وردود شره و بله انام علی، واقعا مردم با ما کاری ندارن، گاهی اشتباه میکنن. آقا دلش از یکی دیگه پر است، به شما یه چیزی میگه اب نداره، بذار بگه، بذار دلش خوش بشه. اگه واقعا به همین آرام میگیره بذار آرام میگیره، مشکلی نیست. شاید بنده خدا مریض بوده، بچه شبارده دکتر، پول داروش ندارن، فکر میکنه هم شما شیر نفتو هم جیب شما هست، یه چیزی به شما میگه بذار بگه دلش خوش باشه. او که نمیدونه واقعا اینطوری نیست، یک روزی که بفهمد اینطوری نیست اون خود شرمنده میشه. قرار نیست ما با افرادی که واقعا توجیه نیستن با اونا در میفتیم. که همون جنگ صفین 6 ماه حضرت به تأخیر انداخت، گفتن که بابا از مرگ میترسی؟ یا نکنه فکر میکنه اونا بر حق نمی جنگی؟ فهمود هیچ کدام، هیچ کدام از مرگ نمی ترسن، حق میدونم اونا باطلن. والله لا ادفع الحرب اليوم الا اتم و ان تلهق بی طائفتون فتهتدی بی و تعشو الى ضوئی، فقط امیدم بینی که چند نفر هدایت بشن کشته نشن، طولش میدم خودش میگم. چون خیلی اینها نمیفهمن، شاید بشه جذبشون کرد. آتب اخاک بر احسان علی بردود شر و بر انعام علی، و هر که در نیفتید اگه میتوانید با احسان با انعام با توجیه کردن با تفهیم کردن واقعا اون رو به راه بیانید، راهش این هست. و اتفاقا بدترین مؤاخذه هم هست، او خودش شرمنده میشه، خودش خجالت میکشه، میگه چه کاری بود ما کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.